رفتن بر روی لبه یک تیغه. به خصوص زندگی این بزرگان، ابوعلی سینا کاریزما داره و فردوسی کاریزما داره و پرداختن به اینا اگر یک لحظه یک خطای کوچیکی اتفاق بیفته، آدم در قالب طنز بی احترامی به این شخصیت های بزرگ بکنه، خب اون وقت اشتباه بزرگی اتفاق میفته. خیلی کار ظریفیه و خیلی دقیقه و مجبور شدم خودم دیگه وارد این عرصه بشم و الحمدلله بچه هم خیلی راضی بودن. بازخورداشه که میبینم خیلی خوششون اومده.
بچه اتفاقا رسیدیم به پرسش نهایی من و اون این که خیلی ها معتقدن که شاهنامه رو باید به همون شکلی که هست و فردوسی رو به همون شکلی که هست برای بچه ها نمایش داد و مثلا کارهایی مثل بازنویسی یا حتی بازآفرینی رو نمیپسندن و معتقدن که بچه ها هم باید سعی کنن که این متون رو به همون شکلی که هست دست نخورده و بکر یاد بگیرن. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
خب شاهنامه هست و به شکل بکرم خیلی ها دارن کار میکنن. الان در مراسمی که من هستم بچه های نقال های شاهنامه هم هستن و اونا شاهنامه رو به شکلی که وجود داره، یعنی به شعر کار کردن، مربی هاشون هم زحمت کشیدن، تمرین کردن و کار کردن. یک عده اونجوری دوست دارن و روش تعلیمیشون اونجوریه و اتفاقا عده‌ای هم از بچه‌ها هستن که طنز دوست ندارن. اونا خب کار خودشون انجام میدن. من پاسخگوی کسایی هستم که طنز دوست دارن و به خصوص در طنز، مثلا من از طنز موقعیت خیلی استفاده میکنم، از شوخی‌های کلامی خیلی استفاده میکنم و بین فضای امروزی جامعه که بچه‌ها باش برخورد دارن و فضایی که آدم‌های تاریخی ما یا آدم‌های داستانی ما در شاهنامه یا در کتاب‌های تاریخی داشتن، یک رفت و آمدهایی بین اینا اتفاق میفته، اینا با هم مقایسه میشن، اینا برای بچه‌ها خیلی جذاب میشن. خب دلیلش هم اینه دیگه، یعنی استقبال خیلی زیادی که میشه، هم آموزش پرورش از این کتاب‌ها استقبال کرده و هم خود بچه‌ها از این کتاب‌ها استقبال کردن، نشون میده که مخاطب‌های آثار طنز شاهنامه فردوسی هم کم نیستن.
بسیار خوب، این فکر کنم خیلی ایده خوبی است که هم اونها که طرفدارین هستن که متون رو باید خیلی بکر و دست نخورده خواند و هم اونهایی که طرفدارین نه که بابا باید به یه شکل زیباتر که نه، یعنی پسندیده‌تر، خواستنی‌تر برای بچه‌ها فراهم بشه از این متون تا اونها رغبت کنن. هر دو به نظرم میتونن طرفدارانی داشته باشن. آقا حالا شاید این خواسته نامتعارفی باشه یا نابهنگام، آیا ما میتونیم مثلا یه بخشی از این کتاب با بیان خودتون بشنویم؟ الان دم دستتون هست یا اینکه نه حالا به یه فرصت دیگه واگذارش کنیم؟
الان دم دست ببینم میتونم براتون پیدا کنم
یا مثلا تو خاطراتون چیزی مونده باشه، چند خطی مونده باشه برام
میخونم بخون. از رو براتون کتابی داریم به نام محمد نان پرتاب کن. در این جلد در واقع دهم همین مجموعه است، محمد نان پرتاکون با تصویرگری آقای سام سلماسی.
درود بر شما. چند خطیشو برامون بخونید که محسن خرقانی دستمون بیاد داستان چیه.
اجازه بفرمایید اگه فرصت داشته باشید.
بله در خدمت.
اون قدیما خلیفه عباسی خودش به اندازه کافی زن و بچه داشت، ولی باز چشمش دنبال بچه‌های دیگر بود. خلیفه از یک پسر کوچک به اسم فتح خوشش آمد. چون فتح در سراسر دنیا حتی یک پدر و یک مادر نداشت، خلیفه او را به فرزندی خودش قبول کرد. خلیفه شد بابای دوم یا پدرخوانده و بنابراین خانم خلیفه شد مامان دوم یا مادرخوانده فتح. فتح خیلی بامزه و عاقل و خوش صحبت و خلیفه او را از بچه های خودش که احتمالاً خلیفه زاده های لوس و از خود راضی و بیمزه بودند بیشتر دوست داشت. باباها و مامانها معمولا اینجوری هم دیگر، اگر بچه های خودشان مثل فرشته ها هم باشن، فکر میکنن بچه های دیگر خیلی بهتر و ماهتر و فرشته تر هستن. فتح استعداد زیادی داشت و خلیفه دوست داشت به او همه علم ها و هنرها را یاد بدهد. معلم های فراوانی از صبح تا شب به قصر می آمدن و به فتح کوچولو آموزش های خفن می دادن. طفلکی فتح، ما امیدواریم خودش به یادگیری علاقه داشته باشد، وگرنه یعنی معلوم است که استعداد زیادش غیر از خستگی برایش فایده ای نداشت.
بسیار عالی.
البته هنوز هم بچه‌ای که یادگیری را خیلی دوست داشته باشد قابل درک نیست. چطور می شود که بچه‌ای به جای بازی کردن و دویدن و پریدن و اذیت کردن بزرگترها دوست داشته باشد بنشیند و مشق بنویسد و جدول ضرب را از بر کند؟
خیلی خوب، خیلی خوب. آقا دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. چقدر خوب شد که خون قشنگ دستمون اومد که داستان از چه قراره.
بله. همین رفت و برگشت که گفتم بله، بین فضای بله. امروزی و فضای گذشته از زبان حال بچه‌ها، این برای بچه‌ها خیلی بامزه شد.
چقدر خوب شد که برامو خوندی. آقای عبدالله، ما امروز حالا به مناسبت هفته ملی کودک و روز جهانی کودک یه پرسشی رو مطرح کردیم. پرسش ما تو معطوف به شنوندگانمونه که دیگه فکر کنم پدر و مادر هستن یا اینکه کودکی رو سپری کردن، اگرچه میشناسم نوجوانهایی که ققنوس رو خیلی جدی هم گوش میدن. پرسیدیم که اگر بخواین از دوران کودکیتون شعر یا قصه ای رو هدیه بدین به بچه های امروز، اون شعر یا اون قصه کدومه؟ شما میتونید به این پرسش شما پاسخ بدین؟
خب من خیلی راست شری کشور عزیزمون رو دوست دارم. بله. و هدیه خوبی که به نظرم هست که بچه هم همشون باش آشنا هستن، اون شعر خیلی زیبای ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم. اون شعر شعریه که همه ما در دبستان شنیدیم و بله. باش روح و جانمون پرورش پیدا کرده و یکی از دغدغه‌های منم همین بحث علاقه من کردن و عاشق کردن بچه‌ها به ایران هست. خیلی دوست دارم که بچه‌ها کشورشون رو دوست داشته باشن و عاشق و عاشقانه کشورشون رو دوست داشته باشن. اون شعر رو که ما گل‌های خندانیم فرزندان ایرانیم و به فرزندان کشور خودم هدیه می‌کنم.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم. من لذت بردم از گفتگو با شما آقای دکتر حمید عبداللهی.
خیلی متشکرم. برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم، همچنین برای شنوندگان خوب برنامه.
شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
گفت که گاهی بساط عشق خودش جور می شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می شود. حالا حکایت ماست و آن گفتگو و این نغمه‌ای که شنیدید با شعر زیبای استاد عباس یمینی شریف، قطعه ما فرزندان ایرانیم رو تقدیمتون کردیم. اتفاقا از مهمانمون خواستیم که شعری رو برامون تقدیم کنن به بچه های امروز از داشته های دیروزشون. ایشون اون شعر رو انتخاب کردن، همین ما گل های خندانیم. از قضا تهیه کننده محترم ما سرکار خانم علوی نکو هم همین نغمه رو انتخاب کردن برای اینکه برای شما پخش کنن. گفت که گواه شاهد صادق در آستین باشد. این مبارک. گفتیم که امروز روز جهانی کودک هست. در کشور ما هم از شنبه هفته ملی کودک نامگذاری شده. قرار شد که اگه شما یک شعر یا یک قصه یکی که از کودکی خودتون دارین رو بخواید به کودکان امروز هدیه بدین، اون شعر یا قصه کدومه؟ بریم به سراغ پیامک ها. خب از تهران گفتن که اما نسبت به شعر حافظ که ابتدای برنامه خواندم اظهار لطف و مهر کردن و گفتن که ای کاش شرایطی فراهم میشد که به واسطه پخش مذاکرات علنی مجلس یا هر رویداد دیگری برنامه ققنوس قطع نشه، که اصلا اصل شبکه فرهنگ یعنی بنیادش یکی از پایه های اصلیش اینه که مذاکرات مجلس شورای اسلامی مستقیم پخش کنه. منتها ما سعی میکنیم تلاش کنیم برای اینکه گاهی که قرار هست مجلس رو پوشش بدیم این سو اون سوی مجلس با ققنوس کنار شما بمانیم. حتما متشکرم از این همدلی و پیگیری شما.
سلام علیکم، ممنونم از برنامه خوبتون. این هفته کودکه، به همه شو مبارک و تبریک میگم. برای کودکان روستای گرشند، گرشتان صفه میازن اولی گلو پتاقلار تکر خزالی بیر اشاقون استون با اوسا اللهان نظری بهشتن باقنان اونان آرگلر راننده تاکسی همی پایل نقدرزاده. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا حافظ.
روزگار کودکی جدن چه حالی داشتیم، با صفا دنیای خالی از ملالی داشتیم. اوج لذت بردن ما بود در آن روزگار، گر که در کف سنجدی یا سیب کالی داشتیم. در گریبانها سر بابای هر کودک نبود، شادمان بودیم ما تا قیل و قالی داشتیم. پرتقال و موز و کیوی یا که نارنگی نبود، در عوض گردو و کشمش یا بلالی داشتیم. چشم و گوش و فکر مردم تا بدین حدوانه بود، کیز باباهای ساده دل سوالی داشتیم. در زمستان سفره‌ها رنگین ز کاکی اشکنه، در بهاران آش دوغ و نان خالی داشتیم. کی دو چرخه توپ بسکتبال یا فوتبال بود، بلکه توپ دستساز و شربالی داشتیم. کس خجل از روی فرزندان و زن هرگز نبود، چون که در کندو خوراک از بحر سالی داشتیم. رادیو تلویزیون یا برق هم حتی نبود، کی خبر از شرق و غربی یا شمالی داشتیم. این همه فیس و افاده چشم و همچشمی نبود، گرد یک سفره همه راحت خیالی داشتیم. گله می کردند خودخواهان نادان آب را، نان دور از منت و آب زلالی داشتیم. سید محمد حسینی هستم از همدان.
خانم سمیرا قفاری از عراق گفتن که من شعری از نیما یوشیج با این ترجیبن که بچه ها بهار گلها وا شدند رو به بچه های امروز تقدیم میکنم. از روز جهانی کودک داریم با شما حرف میزنیم. روز جهانی کودک یعنی همه کودکان دنیا در هر کجای این کره مهربان خاکی که دارن زندگی میکنن، و امیدواریم لبخند روی لبهاشون باشه و غم و غصه‌ای نداشته باشند، سایه جنگ در هر گوشه ای از این دنیا بر سرشون نباشه، تندرست و سرسلامت باشن. بخشی از کودکان عزیز ما، بخشی از کودکان عزیز دنیا رو با نام کودکان با نیازهای ویژه میشناسیم. کودکانی که شاید سخت‌تر از ما میبینند، شاید سخت میشنوند، شاید مسائل حرکتی بدنشون خیلی هموار نیست و از برخی رنج‌ها قصدار هستن، و اگرچه امیدواریم که با تلاش ها و به همت هایی که وجود داره این عزیزان هم طعم خوش زندگی رو بچشند و بخش پیش رو رو قرار هست که تقدیم کنیم به همه کودکان با نیازهای ویژه و همه اونهایی که سعی میکنن زندگی رو برای کودکان با نیازهای ویژه زندگی بهتری بکنن و زمین رو جای قشنگتری.
این تلقی توی بخشی از ادبیات ما و جهان بوده و این تصویر از معلولیت یا شخصیت‌های معلول بوده که یا دارن مجازات میشن یا اصلا شخصیت‌های مثلا دو طرف طیف یا به قول معروف شر هستن، مثلا جزیره گنج رو شما ببینید، اون ناخدای یک پا که یک چشم هم هست، یا اینکه خیلی ترحم برانگیز هستن مثل گوشپشت نوتردام. ولی ادبیات به مرور که اومده جلو، به خصوص تو ادبیات کشورهای دیگه، من تصور میکنم این نگاه عوض شده. یعنی الان شما تو ادبیات جهان میتونید، هم تو سینمای جهان، هم تو ادبیات جهان، تو انیمیشن دنیا، که ببینید شخصیت‌های معلول یا کمتوان، حالا با اون تعبیری که آقای عالمی هم گفتن که اصلا داره تعریف عوض میشه، این شخصیت‌های صرفا منفعل دیگه نیستن توی این داستانا، و شخصیت‌های به قول معروف عملگرا هستن و فعال هستن و اثرگذار اکتیو هستن. داستانای دیگه اینا ببینید این شخصیت تبدیل میشه به یک قهرمان قابل قبول، چون ببینید قهرمان ساختن و شخصیت رو تبدیل به قهرمان کردن توی داستان، اگر که مبتنی بر سازوکار دراماتیک و داستانی واقعی نباشه و از زندگی برگرفته نشده باشه، یه چیز تصنعی میشه. توی هر حوزه‌ای که ما وارد میشیم، حالا نمیخوام بگم همه، ولی اونجاهایی که موفق نمیشیم اینطوری اتفاق میفته که ما میاییم و مثلا فرض کنید میاییم میگیم که بیاییم در مورد شخصیت‌های مثلا معلول بنویسیم، میاییم اونقدر خارج از زندگی واقعی اینها و خارج از اون چارچوب‌هایی که تو زندگیشون میگذره تصویر و تصور میکنیم توی داستانمون که قابل باور نمیشه، پذیرفتنی نمیشه، همون چیزی میشه که یا فکر میکنیم چقدر ترحم برانگیزن. خب فیلم‌هایی که تو این سالا ساخته شده ما میبینیم بالاخره شخصیت‌های ترحم برانگیزن. و اما خب از اون ور شما میبینید ادبیات جهان، مثلا داستان شگفتی یه کتابیه که بسیار الان خب جایزه‌های زیادی تو دنیا گرفته. شخصیت اصلی که داره این داستان یه شخصیتی، یه بچه 10 ساله‌ایه که چهره به شدت غیر قابل اصلا معمولی داره. یعنی اصلا خودش میگه، مثلا در شروع داستان میگه من خودم فکر میکنم عادی هستم، مادرم هم میگه عادیم، ولی بقیه فکر میکنم من عادی نیستم، ولی بقیه میترسن ازش. حتی تا مثلا کلاس پنجم مادره میترسه اینو ببره مدرسه، چون میدونه که نمیپذیرنش و برای خود بچه هم بعد این به قول معروف ضرر داره. در نتیجه تا کلاس پنجم خود مادره درسش میده و از کلاس پنجم برای اینکه وارد اجتماع بشه میبره تو مدرسه ثبت نام بکنه، با مسائل مواجه میشه. ولی این داستان شما با یک بچه‌ای مواجه میشید وقتی این رو میخونید، این رمانه که باورتون میشه که این شخصیت با چنین شرایطی چه مشکلاتی داره، و وقتی که در یک شیب خیلی طبیعی به نقطه ای میرسه که شخصیت تأثیرگذار میشه توی داستان، و اصلا نگاه همه رو عوض میکنه، شما هم میپذیرید به راحتی.
صدای آقای فریدون عموزاده خلیلی از نویسندگان خوب و ناماشنای حوزه کودک و نوجوان رو شنیدید که در مورد قصه نویسی و ادبیات برای کودکان با نیازهای ویژه درک درست این موضوع صحبت میکردن. پیشتر پیش از این گفتار به کودکانی پرداختیم که این روزها جنگ، موشک و آوار بخشی از زیست این سالهای کودکیشون شده متاسفانه، و شاید این سایه ها هرگز از روان و زبان اینها دور نشه. این کودکان در هر جای این کره مهربان خاکی که هستن نیازمند درک و دریافت و توجه و مهربانی هستند. به زعم خیش تا پایان دنیا زنده میماند، ولی این شب فقط تا صبح فردا زنده میماند. برای قدس خوابی دیدند ابلیس ها، اما به رغم این همه کابوس رؤیا زنده میماند. میان باد و باران، سیل و طوفان، ترکش و موشک، دلم قرص است این سر شکیبا زنده میماند. یکی از چهره هایی که در سال اخیر در جریان حملات نسل کشی رژیم اسرائیل به شهادت رسید، دکتر رفعت العرعی رو، استاد ادبیات انگلیسی، شاعر، نویسنده، مترجم، ویراستار و عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی غزه بود که آذر سال 1402 بر اثر بمباران خانه‌اش به وسیله رژیم صهیونیستی در محله الشجاعیه به شهادت رسید. دانشگاه صدا و سیما امروز صبح در قالب هماندیشی بررسی تحولات جهانی و رسانه‌ای طوفان الاقصی بزرگداشتی برای دکتر رفعت العرعی برگزار کرد. این برنامه به همت گروه معارف و دروس عمومی در تالار شهید سلیمانی دانشگاه صدا و سیما برگزار شد. گزارش همکار خوب گزارشگرم جناب آقای اسدی رو از این رویداد گوش کنید.
یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. هادی اسدی هستم و امروز 17 مهر ماه 1403 در دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشست و یادواری برگزار شد که ما در خدمت دوستان عزیزی هستیم که این مراسم رو به خوبی برگزار کردند. توضیحات تکمیلی رو از آقای دکتر آمریان عزیز میپرسیم. زنده باد آقای دکتر، سلام بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
زنده باشین. راجع به این نشست و یادواره بیشتر برامون بفرمایید که با چه منظور و هدفی برگزار شد و چه اتفاقاتی افتاد.
خواهش میکنم. ما امروز نشست بزرگداشت و یادواره یکی از شهدای در واقع استاد و شعرای در واقع شهید غزه رو داریم، جناب آقای استاد شهید آقای دکتر رفعت العریر. ایشون استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه اسلامی غزه بودند، سالها شاگرد پروری کردند، خودشون در واقع تحصیلاتشون در همین حوزه هست، یعنی ادبیات انگلیسی در واقع تحصیلاتشون در این حوزه بود و در انگلستان و مالزی تحصیلاتشون رو به پایان رسوندن. آقای دکتر العریر عموم کارهاشون متمرکز هست بر در واقع ادبیات پایداری و انتفاضه و تمام تلاششون رو در طول حیاتشون انجام دادن که بتونن به نوعی صدای رسای مردم مظلوم فلسطین و غزه باشند. به همین جهت با توجه به رویدادها و وقایعی که این روزها شاهدش هستیم و حضرت عالی و شنوندگان محترم مستحضر هستند و اطلاع دارن ازشون، دانشگاه صدر سیما و گروه معارف اسلامی و دروس عمومی این دانشگاه بالاخص سعی کردن، همت ورزیدن، به نوعی یک برنامه دانشجویی و دانشجو بنیان با همکاری تمام دانشجویان برگزار کنند که در طی این مراسم به حد وسع خودمون بتونیم آنچه که حد مطلب هست در خصوص این استاد شهید، این شاعر بزرگوار، ادا بکنیم.
زنده باشین. پس چیزی که ما به عنوان شاعر شهید غزه میشناسیم و نامگذاری شده عنوان این یادداشت و در واقع پاسداشت و یادواره و نشست، به خاطر اینه که این شاعر والا مقام آثار بسیار فاخری رو داشتند که تونسته مظلومیت و حقایق رو منعکس بکنه. درسته؟
دقیقا به همین صورت هست. و نکته که بارز هست در خصوص ایشون، به خاطر اینکه بنده به هر حال تعداد زیادی از کارهای ایشون رو مطالعه کردم، بنا به اینکه به هر حال همرشته هستیم به نوعی ما و البته برای این مراسم هم دانشجوی عزیزمون قطعات ادبی مختلفی رو با استفاده از آثار ایشون فراهم کرده بودند، این هستش که عموما تم و مضمون اغلب آثار استاد متمرکز بر در واقع این حق تضییع شده مردم مظلوم غزه و به نوعی استیفای ادبی حق، استیفای دانشگاهی حق، استیفای انسانی این حق در واقع تضییع شده از اونهاست که در قالب عموما اشعارشون سرودن و البته تا الان دو سه تا عنوان از مجموعه اشعار مقاومتی ایشون هم به چاپ رسیده که یکی از این مجموعه ها الحمدلله در ایران هم به چاپ رسیده و ترجمه شده به فارسی.
دکتر فرصتمون در این بخش کوتاه، فقط بفرمایید که مهمانانی که حضور داشتند در واقع به چه ترتیبی انتخاب شدند و دعوت شدند و کلن چه اتفاقاتی در این مراسم افتاد؟
خواهش میکنم. ما سعی کردیم در واقع عموم حضار رو و شرکت کنندگان رو بنا به کاراکتر و اون شخصیت بزرگ و بالا مرتبه و مشخص استاد دانشجوی انتخاب کنیم. به نوعی تمام این همایش از صفر تا صدش توسط خود دانشجوی عزیز که همت کردن، واقعا شبانه روزی تلاش کردن برگزار شده، ولی به هر حال با توجه به اینکه در واقع مضمون و موضوع همایش ادبی بوده و زبانی بوده تا حدی و حول زبان و ادبیات در واقع متمرکز بوده، سعی کردیم از اساتیدی که در این حوزه صاحب نظر هستند و متخصص هستند، از جمله آقای دکتر سالاری که همین الان دارین صداشون رو فکر می‌کنم در پس زمینه بنده میشنوید، دعوت کنیم و خدمتشون باشیم و البته جمع در واقع بزرگی از تعدادی از شعرا و ادبای کشور که افتخار دادن، قدم رنجه کردن، تشریف آوردن، بتونیم ان شاءالله این رو به عنوان یک سرآغازی داشته باشیم برای نشست‌های بعدی، برنامه‌های علمی بعدی، برای آشنایی هر چه بیشتر نسل‌های خودمون با اساتیدی که در این حوزه فعالیت می‌کنند. و البته ویژگی ممتاز ایشون این بوده که هم در واقع متمرکز بود آثارشون بر صدای نهفته مردم غزه، به نوعی بتونیم به صورت خلاصه عرض بکنم صداشون رو به جهانیان برسونیم و دانشجوی خودمون رو هم بیشتر با چنین شخصیت‌های آشنا کنیم.
برقرار باشید. خداحافظ.
زنده باشید. خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما. خدا
نگهدار. سلامت باشین. لحظاتون بخیر. کنار ما باشید. اینجا رادیو فرهنگ هست.
دکتر رفعت العریر پیش از شهادت در مصاحبه ای گفته بود که قصد ترک غزه و منزل خودش رو نداره و تنها وسیله دفاعیش قلمیه که در خونه داره و با اون به مقابله با اشغالگران